اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای تهذیب نفس یکی از مقدماتی که بسیار لازم و ضروری است تقید به ظواهر شرع است، لذا علمای سیر سلوک، علمای علم اخلاق، اول نصیحتی که به شاگردهاشون می کنن می فرماین که باید مقید به ظواهر شرع باشی. و در بسیاری از نامه هایی که از بزرگان به شاگردهاشون نوشته شده، در اول نامه، در وسط نامه، در آخر نامه تذکر داده شده است که اگر کسی مقید به ظواهر شرع نباشد نمیتواند به جایی برسد، نمیتواند صفات رذیل را رفع کند، نمیتواند صفات خوب جای گزین او کند. قطع نظر از این که افعال ما، گفتار ما، نیات ما برای ما ملکه می سازد، و قطع نظر از این که هرچه از گفتار ما، کردار ما و نیات ما هست سرچشمه از ملکات ما می گیرد، که یک مقدار در بحث‌های گذشته راجع به این صحبت کردم، تقید به ظواهر شرع توفیق می آورد و برای سیر و سلوک، برای تهذیب نفس باید انسان موفق باشد، یعنی دست عنایت خدا باید روی سر انسان باشه. و قرآن شریف می فرماید فلولا فضل الله و رحمته علیکم ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. یعنی خداست که آدم رو مهذب می کند، خداست که صفات رذیل رو می برد، صفات خوب جایگزین او می کند، و الا هیچ کسی نمی تواند خود را مزکا کند، خود را مهذب کند. ما زکا منکم من احدین ابدا. و اگر انسان بخواد خدا او را مهذب کند باید به اوامر و نواهی خدا اهمیت بده، باید متقید باشد به ظواهر شرع. این تقید برای هر مسلمانی لازم و واجب است، اما معلومه برای ما طلبه ها خیلی لازم تر. تقید به ظواهر شرع مراتب دارد که همه مراتبش رو باید ما طلبه ها داشته باشیم. مرتبه اولش که مهمتر از همه مراتب اجتناب از گناه، معنا ندارد کسی در زندگیش گناه باشد اما بتواند سیر و سلوک هم بکند، یعنی بتواند صفات رذیله رو ببرد. گناه مانع بزرگی است. گناه انسان رو طرد می کند. گناه موجب می شود که خدا بندش رو، یعنی گناهکار رو، به خودش واش بگذاره. به جای اینکه مهذب بشه شیطان او را میبره و این اجتناب از گناه برای همه لازمه اما برای طلبه لازمتر. اجتناب از گناه گاهی مربوط به حق الله است و گاهی هم حق الناس. اون که خیلی مهم است و زود هم انسان رو ساقط می کند حق الناس هاست، یعنی انسان یه دفعه علیاذ بالله نگاه شهوت آمیزی به زنی می کند. خب این مانعه، گناهش هم بزرگه، به اندازه ای گناهش بزرگه که اگر عادت کند به این کار در روز قیامت او را کور می کند، در میان مردم او را رسوا می کنند، میخ آهنین از آتش جهنم میارن، چشمهاشو کور می کنند و بعد او را جهنم می برن. اثر وضعی هم داره، این که نگاه به نامحرم یکی از آثار وضعیش اینه که بالاخره دیگران نگاه به ناموسی می کنن. گناه بزرگه. برای سقوط انسان هم بزرگه، یعنی این که مانع بشه انسان موفق نشه به این که خود رو مهذب کند، این هم بزرگه. اما بزرگتر از این گناه بر و بدبختی انسان حق الناسه، مثل غیبت کردن، مثل شایعه نقل کردن یا شایعه اختراع کردن، تهمت زدن یا مال مردم رو خوردن، که معلوم است مال مردم خوردن گناهش خیلی بزرگه، اما آبروی مردم رو بردن از مال مردم گناهش خیلی بزرگتره. لذا در روایات می‌خوانیم یک درهم ربا که حق الناس است، مال مردم خوری است، گناهش از چندین زنا با محرم خود در خانه خدا بزرگتره. در بعضی روایات داریم 36 مرتبه زنا با مادر خود در خانه خدا. بعد امام صادق می‌فرمایند اما گناه بزرگتر از این آبروی مسلمانی رو بردن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فلهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. تهمت زدن، غیبت کردن، شخصیت کسی رو در رو کوبیدن، شایعه نقل کردن، برچسب زدن، اینا خیلی گناهش بزرگی. و حیف و صد حیف که ما طلبه ها باید برای این مصیبت بمیریم. اگر بمیریم به قول امیرالمؤمنین جا داره. اینی که بعضی از گناهان ابهتش از پیش ما رفته و خدا نکند ابهت گناه از دل کسی بره. مثلا اگر شما بشنوید که یک زن عفیفه ای، یک زن طلبه ای این زنا داده، او را گرفتن، رسوا شده، خیلی وحشت میکنی، میگه میشود زن طلبه غیر عفیف دراد، شب خوابتو نمیبره. چرا؟ برای این که یک زن عفیفه ای زنا داده. یا مثلا شما بشنوید اینکه یک طلبه ای مال مردم رو خورده، کلا گذاشته سر یک کسی و مال مردم رو خورده، خیلی ناراحت میشید. به اندازه این ناراحت میشید که اصلا نمیتونید باور کنید. میشد آیا طلبه هم دزد دراد؟ طلبه هم کلا بردار دراد؟ میشه؟ نمیشه باور کرد. و اگر بفهمید شب خوابتون نمیبره. چرا؟ برای اینکه ابهت اینطور گناهان از دل ما نرفته. چون ابهت اینطور گناه مثل زنا دادن، زنا کردن، دزدی کردن، از دیوار خانه مردم بالا رفتن، ربا خوردن، اینا برای شما خیلی سنگینه. چون نکردید، ابهتش در دل شماست و این ابهت شما را ناراحت میکنه. اما همین آقایی که بشنود یه طلبه ای دزدی کرده ناراحت میشه، شب خوابش نمیبره، همین طلبه ای که بشنود یه زن طلبه ای زنا داده شب خوابش نمیبرد، خودش در روز چندین گناه بالاتر از دزدی، بالاتر از مال مردم خوردن، بالاتر از زنا انجام میده و خودش آدم خوبم حساب میکنه. یعنی دروغ میگه. خب دروغ گفتن گناهش بت‌پرستی است دیگه. قرآن شریف پهلوی بت‌پرستی گذاشتی. فجتن بر رس من الافان فجتن بو قول الزور. دروغ گفتن در روز قیامت آدم رو سیخداق میکنه. دروغ گفتن گندی از دهن او به آسمون ها میره، ملائکه او را لعن میکنه. دروغ گفتن، امام صادق میفرماید، معنا نداره یک کسی بگه شیعه هستم دروغم بگه، اما یه وقت میبینی همین آقا که از بت پرستی تعجب میکنه، میشه در هندوستان یه افرادی باشن که اینا چوب بپرستن، سنگ بپرستن، آلت رجولیت خود بپرستن؟ میشه؟ باور نمیکنه. اما خودش روز 10 مرتبه دروغ میگه. زنا دادن و زنا کردن گناهش خیلی بزرگه، به حدی که قرآن شریف میفرماید که زنا دهنده، زنا کننده در روز قیامت دهنه دم دهنه او میزنن و یخلط فیهی مهانا، و این خیلی در جهنم میماند، اونم سرفکنده. و در روایات میخوانیم اگر زنا کننده و زنا دهنده بدون توبه از دنیا بره، در جهنم عورتین این زن یا این مرد به قدری بوی گند میده که جهنمی ها آزرد خاطر میشن و شکایت ای رو به خدا میکنن. گناهش بزرگه، اما بزرگتر از این گناه چی؟ غیبت. پشت سر مردم حرف زدن، گناهش خیلی بزرگی. به اندازه ای گناهش بزرگه که ملائکه میبینند، اونایی که چشم بصیرت داشته باشن میبینن که ای داره لاش میخوره، ای داره مرده میخوره. و در روز قیامت پرده ها عقب میره، چشم ها تیز بین میشه، دیگه این لاش خوریش اونجا هویدا میشه. امام حسین علیه السلام می فرماید الغیبت و ادام و کلاب اهل النار، یعنی اون افرادی که خیلی غیبت بکنن بدون توبه از دنیا برن، این افراد به صورت سگ وارد صف محشر میشن و این سگ در جهنم میره، اونجا گرسنه میشه. غیبت هایی که در دنیا کرده به تناسب تجسم میشه. قرآن میگه تجسمش این است که یه مرده گندیده میشه. این لاش را، این لاشه مرده گندیده رو میارن در جهنم، خوراک اینه که غیبت پشت سر مردم کرده. الغیبت و ادام و کلاب اهل النار، الغیبت و اشد من الزنا. طلبه‌ای که باید روی بال ملک بنشیند و مباحثه کند، بعدم ملک پرواز به عالم ملکوت کند و افتخار کند من اونم که فرش بالم فرش طلبه شده، یه دفعه تو مباحثش میشه لاش خور پیش ملائکه. از نظر هویت یه سگی بیش نیست. وقتی پرده ها عقب رفت و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون وقت خودش میبینه سگه، دیگرانم میبینن سگه. خب این گناه به این بزرگی، اما ما طلبه ها بعضیمون میکنیم، خیلی هم فراو. خیلی. چرا؟ از اثر تکرار ابهت این گناه پیش ما رفته، از دل ما رفته. اگر معمولا به زنهای ما بگن که یک زنی زنا دادی، وحشت میکنی. اگر مثلا یادم نمیره چند وقت قبل در یه جلسه بودم که بعضی زنها بودن، یکی از بزرگان در انعقاد نطفه و طرز بچه در شکم مادر پشت رادیو صحبت میکرد، دو سه مرتبه اسم نطفه آورد، دو سه مرتبه اسم نزدیک شدن مرد با زن، زن با مرد. یکی از زنها اعتراض شدیدی کرد که اینا چیه پشت رادیو میگه، اینا چیه؟ اصلا از اسم نطفه و بچه تو شکم مادر و رحم و اینا وحشت میکنی، دیگه چه رسه اسم زنا. اما همین خانم روز 10 تا غیبت میکنه، یعنی روز 10 تا زنا میده، بالاتر از زنا، بالاتر از زنا. چرا؟ ابهت گناه از دل ای رفته، زنا نداده؟ نه، به عکسشم. لذا یه زن فاحشه همه جایی، نه اینکه به زنا اهمیت نمیده، بعض اوقات افتخارم میکنه، افتخار میکنه به گناه. مثل بعض ما افتخار میکنیم به غیبت، گفتم دلم هم حال اومد، چقدر عالیم گفتم، خوب گفتم. به قول مرحوم استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، از استادشو نقل میکردن، مرحوم هاشیخ، که مرحوم هاشیخ گفته بود به طلبه نگید غیبت نکن، برای اینکه اگه به طلبه گی غیبت نکن تفسیق میکنه، میگه ای واجب غیبت، باید غیبت شکن، انقلاب باید ای رو کوبیدش، باید ای رو کوبید. تو ارتجاعی این حرفا چیه میزنی؟ باید ای را کوبید. استاد بزرگ گوار ما میفرمودن مرحوم عاشق گفتن اگرم بهش گفتی دیگر اصرار نکن، برای اینکه اگه اصرار کنی تکفیرش میکنه، بعد تفسیر تکفیر میکنه. میگه آقا اینا چی میگی؟ این که مسلمانی، این شیعنی، این انقلابی، این را باید کوبی. چرا؟ ابهت گناه از دل ما رفته. و این آقا بخواد دیگه حسد و ببره، تکبر ریشکن کنه، دیگه نمیشه. کسی که تقید به ظواهر شرع نداشته باشه معلوم به جایی نمیرسه، معلوم. حتی بهتون بگم ممکنه یه کسی از راه ریاضت به یه جاهایی برسه، اما همون علمش، همون ریاضتش، همون کشفش برای خودش برای دیگران وزر و بال باشه. اگه مرتاز هند داریم و به یک جاییم رسیده از راه ریاضت، این آدم شدن غیر از اینه که انسان یک کشفی پیدا کنه، اون که اسلام میخواد اینست که آدم بسازه. و الا به قول خواجه عبدالله انصاری چه خوش میگوید، میگوید اگر به هوا پری مگسی، اگر روی آب روی خسی، اگر آدم شوی کسی. چه خوب گفته، روی آب راه رفتن این رو خار خاشاکا کف و پوفا این هم رو آب بتونن راه برن. این چیزی نی، این که آدمیت نی. به هوا پریدن این اهمیت نداره. یکی از رفقا میگفت که رفتیم جایی، من از پدر و مادرم قهر کرده بودم، وقتی اومدم از خونه برم بیرون یه استکان نلبکی دزدیدم رفتم. با رفیقمون رفتیم یه جایی، گفتن یکی از مرتضین هند اومده و این نمایش میده. یه وقتی که رفتم دیدم وسط زمین و آسمون ایستاده. میشه اینا چیزی دی. و اما در بین کارهاش که داره نمایش میده داره عذره خودشم میخوره. این میشه ها. گفت خیلی حال اشمیزاز برا من پیدا شد. به رفیقم گفتم بیا بریم مرد شورش ببره با این نمایشش. یه دفعه اون چه خوش گفت، یه دفعه اونجا در وسط زمین هوا داد زد، گفت فلانی من عذره خودم رو میخورم اما استکان نلبکی نمیدوستم. چه خوش گفت. عذره خوردن این بدتره یا غیبت کردن یا ربا خوردن یا مال مردم رو خوردن؟ کدوم بدتر؟ امام صادق می فرماین مال مردم خوردن، بعدش امام صادق می فرماین از این بدتر آبروی مردم رو بردن. و با کمال صراحت بگم دیگه خودمون هستیم، ما آبروی مردم رو می بریم. لذا محذبم در میان ما کمی کم. میگه بچه بازیست انسان بتواند تکبر، منیت، خودیت، خودفکری، ریاست طلبی از دل ریشه کن کنه. خدا باید لطف کنه. ولکن الله یزکی من یشاء. 20 سال خون جیگر میخواد تا انسان تو را بیفته، تو را بیفته، تو کوچه به قول عطار تو کوچه اولش بیا. 20 سال خون جیگر میخواد. یه کسی که بالاتر از عذره میخوره این بخواد محذر بشه نمیشه. خب عذره خوردن پیش همه ما خیلی بده. یه حال اشمیزازی گفتش یه حال اشمیزاز برای آدم پیدا میشه. اما همون مرتاز هنده ها میگه من عذره میخورم، ددم هست اما استکان نلبکی نمیدوزم. امام صادق میگه از استکان نلبکی دوزیدن آبروی مردم بردن. ماها شایعه نداریم؟ این شایعه ها چیه بین ما طلبه ها؟ عزیزانم میدانید سمت ما چیه؟ میدانید؟ ادامه امامت. امامت چیه؟ ادامه نبوت. این سمت توسعه یعنی همه پیغمبرها، همه پیغمبرها اومدن برای زنده کردن خدا و قوانینش. در میان این 124,000 پیغمبر 114 تاشون نبی تشریعی بودن، یعنی پیغمبری بودن کتاب داشتن، دین داشتن، اومدن دین دیگری رو نسخ کردن. ما بقی این 124,000 پیغمبر اینا نبی تبلیغی بودن، یعنی کتاب نداشتن، تبلیغ میکردن از همون پیغمبر. چنانچه قرآن شریف راجع به حضرت لوط خوب میگه که وقتی بنا شد که قوم لوط رو نابودش بکنن، اون جبرئیل و ملائکه اومدن پیش حضرت ابراهیم اول و از اونجا رفتن پیش حضرت لوط. معناش اینجور میشه که حضرت ابراهیم این پیغمبر تشریعی بوده، حضرت لوط تبلیغ از او میکرده، نبی تبلیغی بوده. خب اسلام اومد، وقتی اسلام اومد دیگه پیغمبرش خاتم شد، برای اینکه یک دینی آورد که جوابگوی جامعه بشریت تا روز قیامه. دیگه اومدن دین بعد از پیغمبر لغوه. حضرت موسی اومد لغو نبود، چیز آورد. حضرت عیسی اومد لغو نبود، چیز آورد. پیغمبر اومد لغو نبود، چیز آورد. اما وقتی پیغمبر اومد گفت که و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، گفت اومدم یه کتابم آوردم جوابگوی جامعه بشریت تا روز قیامه. دیگه بعدش بخواد یه پیغمبر بیاد لق، لذا نبی تشریعی نداری. خب نبی تبلیغی چی داری؟ کیه شما؟ بلکه نه نبی تبلیغی هستید، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. به خدا گریه دارم، مردن دارم. علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، این روایت به قدری با مضمونهای مختلف داریم که تواتر معنوی داریم. یعنی مسلم پیغمبر این جمله رو گفته. خب دیگه نمیخواد بگید که روحانیت در زمان غیبت افضل از موسی و عیسی و ابراهیم است، که اونایی که نبی تشریعی هست. میخواد بگید اینا افضلن از انبیای تبلیغی، از اونایی که در زمان حضرت موسی، بعد حضرت موسی، در زمان حضرت عیسی مبلغ بودن، اینا افضل. خب ما نبی تبلیغی هستیم. نبی تبلیغی یعنی چی؟ یعنی ادامه امامت. امامت یعنی چی؟ یعنی ادامه نبوت. نبوت یعنی چی؟ یعنی دین خدا را زنده کردن، قوانین خدا را زنده کردن، به قول امیرالمؤمنین اثبات حق از بین بردن باطل. این کار ماست. یعنی ما اومدیم دروغ از جامعه برداریم، ما اومدیم غیبت از جامعه برداریم، ما اومدیم برچسب و تهمت رو از جامعه برداریم، ما اومدیم شایع سازی ها، شایع پراکنی ها رو از جامعه برداریم، ما اومدیم اصالت و صحه اسلامی رو در میان مردم منتشر کنیم، ما اومدیم نماز رو در میان مردم اقامه کنیم، ما اومدیم حق و ناس رو به مردم بفهمونیم. گناهش بزرگ است، بزرگ. حالا اگه خود ما گناه کنیم، شایع پراکنی کنیم، بلندگو بشیم، حلقوم ما، زبان ما بلندگو بشه برای دشمن ما، برای شیطان، برای شیطان. یه وقت نکنه این جورها بشیم که شیطانهای که لشکر سواره شیطان بشیم. خیلی تأسف داره ها. قرآن می فرماید به شیطان وقتی که عناد کرد، لجاج کرد و در مقابل خدا قد علم کرد، گفت به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که دیدم تلویزیون روز عید از استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب نقل میکنه، ایشون یعنی دیدم ایشون میفرمایند که شیطان خیلی هم موفق بود در کارش. حالا وقتی عناد کرد اون وقت خدا اینجور بهش گفت، گفت واستفزز علیهم من صوتک و اجلب علیهم من خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد. گفت خیلی خوب، راهت اینه، راههایی که مردمو میبری یک با نداهای شیطانی، با مکتبهای انحرافی، با ساز آوازها، با شایعه ها، این یه راهت. یه راهت هم با لشکرت، با لشکرهای سوارت، با لشکرهای پیادت. لشکرهای سواره شیطان کیه؟ قسم زهری رجلان، رجل متعالم متحتک و رجب جاهل متنسک. اون که کمر علی رو شکست، عالم بی عمل. این رو قرآن میگه لشکر سواره شیطانه، نظامی گاهی پیاده است گاهی سواره. لشکر شیطان گاهی پیاده است، مثل یه رفیق بد شما رو گول بزنه. خب این لشکر پیاده است، اما یه وقت نه، عالمه، سواره است، سوار علمه، سوار علم میشه. عالم بی عمل لشکر سواره شیطان. مایی که باید مصداق این باشیم، علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، باید نبی تبلیغی اسلام باشیم، کارمون میرسه به اینجا لشکر سواره شیطان میشیم. تأسف نداره عزیزانم، بیایید در زندگی خود فکر کنید، بیایید قبل از گفتن فکر کنید بعد بگویید، بیایید بعد از انجام دادن کار فکر کنید بعد انجام بدید، بیایید همیشه مواظب باشیم لشکر سواره شیطان نباشیم. تأسف دارد، حسرت دارد، ندامت دارد. بحث ناقصه، انشاءالله در این باره باز با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم حال تنبخ، نورانیت دل، صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق خودشناسی و خودسازی به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.